من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا والقاسم الصقر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. دوشنبه 14 اسفند 1402، و بحث فقه و دلیل عقل برای جهاد ابتدایی. ما 3 دلیل رو بررسیش کردیم جلسه دیروز، مال دلیلی که از ابوالصلاح حلبی بود، جلسه قبلترش از کاظم حائری بود، و حالا امروز هم یه عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی هست که ذیل برخی از آیات جهاد بحث کرده و اونجا هم دلیلش ناظر به همین دلیل عقلی نسبت به جهاد ابتدایی. حالا عبارت رو بخونیم، استدلالشون رو ببینیم و بعد نکاتی که به نظر میرسه. لب کلامشون هم اینه که اجمالاً جهاد یک حق فطری برای اسلام هست. اسلام قیم به عنوان دین خاتم و دین کامل قیم هست برای هدایت بشر، از بین بردن شرک و کفر در این راستا فرض، لذا باید جهاد کرد تا هم دین توحید و فطری اقامه بشه و هم آن چیزی که مضادش است از بین بره. و اجمالا هم اینو به دفاع ارجاع میده، یعنی دفاع از حق انسانی، دفاع از حقوق فطری، دفاع از دین اصیل، اینو ذیل دفاع قرار میده و میگه دفاع لازمه و لذا جهاد واجبه. اما عبارت ایشون که حالا تقریبا مفصل، ذیل هر کدوم از این ادله هم آیاتی رو ذکر کرده که حالا من آیات رو اینجا استشهاد به آیات رو ذکر نکردم و خودش رو دارم فقط میگم. ان القرآن یذکر ان الاسلام و دین توحید مبنی علی اساس الفطره و هو القیم علی اصلاح الانسانیه فی حیاتها. خب بر اساس آیات قرآن اسلام دین توحیده و این دین توحید فطریه و این دین توحید فطری هم و هو القیم علی اصلاح الانسانیت، این قیم هست و سرپرست متصدی اصلاح انسانیت هست در حیات انسانی. این انسان دین اسلام دین خاتم، دین جامع، دین وحیان، دین فطری، این طبیعتاً باید بیاد متصدی کار بشه. حالا که این گونه هست که اسلام دین فطری هست و قیم بر اصلاح هست، فاقامته اقامه اسلام یا توحید و تحفظ علی، این که این رو حفظ کنی توسعه بدیم، اهم حقوق الانسانیه المشروعه، مهمترین حقوق مشروع انسانیه، چون دین فطریه، دین فطری هم طبیعتاً باید کسی متصدی باشد و این حقوق انسانی رو کسی باید انجام بده. کی حقوق انسانی رو انجام بده؟ طبیعتاً اسلام. ثم یذکر، بعدش آیات قرآن ذکر میکند که ان الدفاع عن هذا الحق الفطري المشروع حق آخر فطري. دوباره استدلال دوم که متممه، توحید دین فطرت، اقامه این دین فطری از حقوق انسانیه، و نکته سوم خدمت شما عرض کنم دفاع از این هم بازم یه حق انسانیه. حالا شما فرض کن مثال بزنیم که مثلا ارزش های، حالا به جای توحید بگیم ارزش های انسانی، ارزش های انسانی حق انسانه، اقامه ارزش های انسانی حقوق انسانیه، چه کسی باید این کار رو انجام بدهد؟ مثلا فرض کن میگیم که سازمان ملل مثلا او متصدی حقوق انسانیه، پس باید بیاد کاری انجام بده، ولی اونجا شعار بده بشه درد بخوره. اسلام دین فطرت، دین آخر، دین جامع، دین کامل، متصدی امور توحیده. این حق انسانیه، اقامهش حق، دفاع از این حق، لذا باید انجامش بده. فبینه آیت قرآن ان قیام دین توحید علی ساقه، این که دین توحید رو روپاش وایسه. و حیات ذکرهی منوتون به دفاع، نمیشه که شما بگید مثلا این خوب است خوب است خوب است بس کاری نکنی، نباید انجام بدید یه کاری انجام بدید این رو حفظش کنیم. فثم الجهاد، ثم یعنی قرآن دوباره، فثم الجهاد والقتال الذی یدعا له المؤمنون محیا لهم، پس این جهاد را و قتال را که همین قرآن مردم مؤمنین بهش دعوت میکنه، این قتال و جهاد را احیا کننده یه دین قرار داد. پس به ترتیب حق انسانی هست، دفاع حق انسانی هست، اقامهش وظیفهشه، جهاد ابزار انجامشه. و معناه نتیجه میشه این ان القتال سواء کان به عنوان دفاع عن المسلمین او عن بیضه الاسلام، حالا جهاد یا به خاطر اینکه از مرز دفاع میکنه یا از اسلام دفاع میکنه فرق نمیکنه، یا از اسلام یا از مسلمان ها یا از جامعه اسلامی. قتال چه دفاع از مسلمین باشد چه از بیضه اسلام باشد، او کان قتالا ابتدائیا، اما ابتدا به ساکن باشد، چه دفاع در قبال دشمن باشد چه ابتدایی باشد، کان کل ذلک بالحقیقه دفاع عن حق الانسانیه فی حیاتها، حق انسانی رو باید دفاع میکنه ازش. و ففی شرک بالله سبحانه هلاک الانسانیه، میگه خیلی خود تو تبلیغتو بکن، چیکار به شرک داری؟ میگه نمیتونم تا دون بیخیال بشم، بله من در قبال اسلام میام، اقامه میکنم، بحث میکنم، حرف میزنم، تمام، اما وقتی شرک میاد اینو از بین میبره میتونم تا دون بیخیال شم؟ خب نمیتونم، من ای بیام مثلا بگم یه شرک داره، ورنه موش دوز در انبان ماست، گندم انبان 40 ساله کجاست، اول جان دفع شر موش کن وانگهی در جمع گندم کوش کن. بالاخره شما باید اول موانع رو از بین ببری، مشکلات رو از بین ببری، بعد بیا ایجاد کنی. ولی شما بگی تبلیغ تبلیغ، وقتی تو محلت یه آدم فاسده، حالا شما هرچی تبلیغ کن، اون رو بندازش بیرون مثلا. حالا استدلال حداقل اینه، ففی شرک بالله سبحانه هلاک الانسانیه و موت الفطرت، هم انسانیت از بین میره هم فطرت از بین میره. و فی القتال و هو الدفاع عن حقها، قتال هم دفاع از حق انسانیت هست. و فی القتال و هو دفاع عن حقها اعادت لحیاتها و احیاها بعد الموت، بالاخره قتال یعنی احیای اسلام و زنده کردنش بعد از اینکه بس از بین رفته، این باید بیان انجامش بدن به تعبیری. و من هنا یستشهر الفتن اللبیب، یه آدم حسابه که بخواد دو تا چهار تا کنه به اینجا میرسه، که انه ینبغی ان یکون للاسلام حاکمون دفاع ببخشید حکمون دفاعیون فی تطهیر الارض من لوث مطلق شرک، اسلام باید یه حکم دفاعی داشته باشه که زمین رو از شرک پاک کنه. و اخلاص الایمان لله سبحانه و تعالی، ایمان مخلص، ایمان مخلصانه ایجاد کنه. فان هذا القتال الذي تذكره الايات المذكوره، این آیاتی که من اینجا نیاوردم و ایشون ذکر کرده، این قتالی که آیات ذکر کردن، انما هو لاماته الشرك الظاهر من البثنيه، الشرك الظاهر من البثنيه، این برای از بین بردن شرکی که آشکار است و این از دوگانه پرستی، از بت پرستی اینا نجات بده. اول اعلای کلمت الحق، کلمه حق رو بالا ببره. الا کلمت اهل کتاب به حمله هم، الا اعطال جزیه به این که اونا رو به جزیه وادار کنه. ما ان القتال معهم تتضمن انهم لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق. اگه اونا واقعا ایمان نمیارن، اگه اونا آخرش بند اهل جزیه و ذمه بشن و تمکین کنن، کرنش کنن، بازم قبول. فهم و این کانو علی توحید، اینایی که مشرکن ولو اینکه کاری هم ندارن، اما بالاخره بگی یهود بگی مسیحیت اسمش اینه که موحدن، اما عملا مسیح عملا مشرکن دیگه، عملا در برای خدا شرک قائل میشن، چه مسیحیت چه یهود. لکن لو مشرکون بالحقیقه مستبطلون ذلک، اینا رو پنهان میکنن از ماده بطنه تو داخل خودشون پنهانشون میکنن. و دفاع عن حق الانسانیه الفطری، دفاع از حق فطری انسانی، یوجب حملهم علی دین الحق، این موجب میشه اونا به سمت دین حق گرایش پیدا کنن. جان یهود که عبارتش پره که میگن خدا اومد از بالا اومد پایین با موسی و یعقوب کشتی گرفت، میگم یعقوب خدا رو پشتشو به زمین مالون، بعد خدا گفت حالا ولش کن نمیدونم فعلا بیخیال شو نمیدونم ما حالا چی با هم درست میکنیم. یک تعبیر اینجوری زیاد داره یهود توی کتب خودش که حالا مسیحیت خیلی واضح تره توی اون اقانیم ثلاثه پدر و پسر روح القدس. یهود هم به شهر ریزن اگه کمتر از اون نباش، اگه بیشتر نباشه کمتر از اون هم نیست، به تعبیر توی عبادتشون فراوانه اینا. یهود رو آها نه یعقوب پیامبره، اما پیامبر با خدا کشتی گرفتن، بعد زور آزمایی کردن، زور یعقوب انگار به چربی، بعد نمیدونه حرفای اینطوری که فراوان. خب حالا این اصل استدلال اینه که در نهایت استدلال برای جهاد ابتدایی به اینکه جهاد ابتدایی دفاع از حق انسانیه و حق انسانی رو باید اعمال کرد نسبت به مشترک اعمال کرد، چون مشترک فطرت رو از بین میبره، نمیدونم توحید رو از بین میبره، و نکته محوریش اینه که اسلام قیمه برای این قضیه است، متصدی این کارم اسلامه. خب اما نسبت به اصل استدلال و اشکال، حالا شما چیز به ذهنتون میاد نسبت به اشکال و استدلال؟ تا من شد 5-6 تا نکته نوشتم اینجا. اصل استدلال تقریبا معلومه دیگه، شما باشید چه نقدی بهش میکنید؟ حالا مرحوم علامه است بالاخره بالا سر ما جایگاه جای سید علوی هم خالی هم میشه از مرحوم علامه میگفت و دفاع میکرد. یعنی یه به عبارت دیگه همین حرفا درست، همه استدلال مرحوم علامه درست که اصلا اسلام قیمه، اسلام متصدیه، دفاع از این واجبه، دفاع از این لازمه و باید جهاد کرد، همه استدلال هم بپذیریم. آیا لازمه استدلال این است که قتال انجام بدیم یا لازمه است این است که جهاد انجام بدیم؟ لازمش قتال نیست، همین حرفا درست، اما لازمه همه اینها این است که جهاد انجام بدیم. حالا جهاد به معنی اغنا، باور کردن، تبلیغ کردن، رفع شبهه کردن، الگوسازی کردن، حسن معاشرت کردن، نمیدونم تألیف غروب کردن، همه این حرفا درست. میگم همه استدلال مرحوم علامه درست باشه، و ما نسبت به استدلالش خدشه هم نکنیم، آخرش در نهایت لازمش قتال نیست، چون سنخ کفر و شرک و نمیدونم دوگانه پرستی و بت پرستی و اینا یک باور ذهنیه که باید باور از بین بره. حالا باور ذهنی رو که با قتال از بین نمیبرن که، متناسب یعنی هر چیزی، هر بیماری قرص خودشو میخواد، هر بیماری دارو خودشو میخواد. شما نمیتونی بگی آقا من الان مثلا فرض کن شکمم درد میکنه بعد قرص سردرد بخوری، خب الان اتفاقی نمیفته هیچی، تو سرت هم بدتر میشه، سرت درد میگیره، این که مشکل حل نمیکنه که. اگر وثنیت و اگر نمیدونم بت پرستی و اگر شرک و اگر کفر و اگر خب همش شما بگو شرک و کفر و اینا یک مسئله دارد، بگو فساد یه مسئله دیگه دارد، بگو ظلم یه مسئله دیگه داره، هر کدوم یک اقتضا خاص خودشو داره. اگه فساد بود به گونه مبارزه با فساد ممکن اونجا حد و تعذیر هم داشته باشه، دو نفر رو بزنن بقیه حسابشون رو بکنن. ممکنه اونجا ظلم باشه، اونجا مقاومت کنن. ممکنه کفر باشه، متناسب با کفرش، همه استدلال درست، اما چاره کار این نیست. اینو ابزار، به عبارت دیگه نکته مهم اینه که ابزار باید متناسب با اون هدف انتخاب بشه. شما میگه حالا من مثلا فرض کنید که میخوام مثلا لوله رو باز کنم، آقا این لوله باز کردن حتما لوله باید تغییر پیدا کنه، لوله حتما نمیدونم اگه بمونه خراب میشه، اگه بشه جامعه نمیدونم کنه گند میاد، همین حرفا درست. اما بعد خب حتی پیشگو با پیشگوشی درستش کنم، یا خب پیشگوشی که جارش نیستش که. همین استدلال درست باشه، چارش اینه یا آشار متناسب با لونه ما درستش داشته باشی، ولی بدون این که حل نمیشه کار. یه وقتی این استدلال، اینم مراد من رو مشخص کنه، یه وقتی کسی میگه آقا شما باید بریم مثلا به حالا فرض کنیم یه جایی باید حمله کنیم اینجا، نمیدونم اون دشمن از بین ببریم، این دشمن رو بکشیم، این دشمن اینجوری کرده، اونطوری کرده، اینطوری کرده، اینطوری کرده و فلان. خب خیلی خوب، حالا چیکار کنیم؟ گفت خب گفتم دیگه، گفت چیزی نگفتی که. حالا برای این کار برنامه چیه؟ برنامه این واجب چیه؟ شما این کار فرض کن همش لازم، یه برنامه‌ای میخواد که متناسب با این کار اینو انجام بده. وقتی شما برنامه نداشته باشی خب چه اتفاقی میفته؟ همه این حرفا که زدی هیچ اتفاقی هم نمیفته. و حالی که اگر شما ابزار مناسب، برنامه مناسب، ساختار مناسب تعیین نکنی هیچ اتفاقی نمیفته. همون حرفا هم درسته. بس هیچ. لذا نکته اول که برفرض همه این حرفا هم درست باشه، ابزار و شیوه و نمیدونم روشش این نیست. روشش قتال نیست، جهاده. قبول. آیاتی هم که آورده شده مثلا جهاده، نه آیات قتال. که ما تفکیک کردیم، شاید تون ادبیات تفکیک نشد. نکته دوم که اسلام قیم بشریته، چون الاسلام و دین القیم، ان الدین، اون تعبیر چیه؟ تعبیره آیه شریف ان الدین هو، این تعبیر قیم داره که نگاه کنید توی این تعبیرتون که حالا قیم بودن درسته، اما قیم به معنای قیوم نیست. قیم به معنای قوام نیست. یه وقت میگیم الرجال و قوامون علی النساء، امور زن بر عهده مرد، اون قوامیت که از ماده قوامه هست غیر از بحث قیمه. اینجا به معنای قیمت گذاریه، ارزش گذاریه. اسلام دین قیمه یعنی اسلام دین با ارزشه و همه ارزش ها در او وجود دارد و نهفته است. آیا از دین قیم میتونیم به قوامیت هم برسیم؟ کاری نداره که. نمیدونم چرا مرحوم علامه از دین قیم که توی تعابیر آیات ما هست از قیم به قوامیت رسیده. تازه برفرض هم ما از قیم به قوامیت برسیم، قوامیت هم به معنای ولایت نیست. الان مثلا توی خانواده پدر ولی فرزنده، قوام نه حتی قیم نه قوام نسبت به همسره، ولی فرزنده در او تصرف میکنه، امکان تصرف در او دارد، میتونه بچه رو تنبیه کنه، میتونه نمیدونم فلان بچه رو به اون هر چیزی که صلاح بچه هست. اما آیا همین اختیاری که نسبت به بچه هست نسبت به فرزند همسرم دارد؟ نه، سنکش فرق میکنه، سنکش جواز تصرف، جواز تولی به مثل بر فرزندان نیست. من که اصلا قیم هم بریم سراغ قوام، قوام هم ولایت نیست. الان پس من کسی کافره، آیا من یه وقتی میگم من اسلام دین قیمه؟ بله، دین اسلام دین با ارزشیه، ارزشهاشو باید نشون بده، ارزشهاشو باید تبلیغ کنه، در قبال اونا خودشو نشون بده که من بخرمش. مثل بازار، بازار میری طرف تبلیغ میکنه، میگه این بازار این قیمتش اینه، این ارزشش اینه، جایگاهش اینه، فایدهش اینه، طرف میاد میخره، پولم براش میده. تو اسلام همین، طرف براش ماهی، ما براش میخریم دیگه، عملا ما اسلام رو میخریم، یعنی براش هزینه میکنیم، از این بعد دیگه نماز میخونیم، روزه میگیریم، جهاد میکنیم، امر معروف میکنیم، ازات میپسندیم، هزینه میکنیم براش، میخریمش به تعبیری، اشتراء میکنیم وقتی بفهمیم ارزش داره. حالا شما به آقای کافر بگو من دین قیم هم، دین قیم یعنی من قوامم بر شما، تو پس تو باید این کار انجام بدیم. میگم حالا چی گفته دوباره من قوامیت داری؟ اون ملاکی میاره قوامیت، بله اسلام دین بالاتر قبوله، اما آیا من تو رو میتونم بزنمت که تو مثلا متدین بشی؟ میتونم بزنمت که تو مسلمان بشی؟ در بیگه تو من ولایت داری مگه؟ میگم نه. باید میگه باید چیکار داری به من؟ که تازه نتیجهش این بشود که ملاک در قوامیت، که من تازه بگم ولایت، من الان بر فرزندم ولایت دارم، فرزندم نماز نمیخواند، ولایت به گونه ای دارم که قتال کنم که اونو از بین ببرم. توی جامعه من فرض کنید که من ولایت دارم بر مردم، فاسدی هست، مفسد نه، میتونم از بینش ببرم ولایت داشتم؟ نه، ولایت اینام ندارم. از کجای این عبارات در میاد که ذالک دین القیم، که این دین قیم به معنای دین قوامه و به معنای این که ما به ما ولایت بر کفار رو میدهد؟ چون تعابیر نداریم، حتی ولایت رو هم مؤمن ولی مؤمنه، مؤمن ولی کافر نیست. الله ولی الذین آمنوا، مؤمنون بعضا مولیا بعض، منافقین بعضا مولیا بعض. فکر کنم تو کفار مگه اشتباه نکنم، مشتکی کفار هم داشته باشه. کجای اینها دارد که مؤمن ولی کفاره؟ حالا ولی بنا سرپرست، دوست که قطعا نیست، که معلوم علامه اینجور استدلال میکنه، ان الاسلام دین قیم یعنی انه مستقیم کامل ذو قیمت، قیم به این معناست، ولا یعنی کونه قوام علی الاخرین، معنای قیم که قوام نیست. جان ها آره، ولا یعنی کونه قواما علی الاخرین علی نحوه ان الرجال قوامون علی النساء. تازه از که ما تازه بپذیریم اگر این قیم و قوام بگیریم، آخرش هم ولایت نیست، قوامیت، نه ولایت. در قوامیت چیکار میکنه؟ حالا بالاخره زن فرض کن که یه جایی در یک تعاملی در مقام اختلاف میگن آقا جون تو امور دست توه، چون تو سرپرستی، اگر یه چیزی شد این یه چیزی شد اختلاف کردن، کی تصمیم بگیره؟ این تصمیم بگیره، اینش درسته. اما به معنای این که شما میتوانی در رو اعمال ولایت بکنی؟ نه. بل الاسلام به صدد هدایت الناس حتی یستتی ول الاسلام، هدایت کنه تا مسلم بتونن مسلمون بشن، همین. فالاسلام لا یکون مسئولا قبال کفر الکفار، این نکته نکته مهمه. آیا ما در قبال کفر کفار مسئولیم؟ یعنی اگر او مسلمان نشد ما عقاب میشیم؟ نه، من او کافره، من تلاشم میکنم به خاطر اینکه او ترویج بشه، او میل پیدا کنه، اما اگر نشد، به درک نشد، چکارش کنم دیگه؟ فالاسلام لا یکون مسئولا قبال کفر الکفار حتی یمنع عنهم ولو بالجبر، به گونه مسئول باشد که تو الا ولابد باید اینو، مثل فرض کن مثل مدیر مدرسه ای که تو مدرسه بچه ها نباید شلوغ کنن، تو مسئولی اگه شلوغ کردن، ولی اینکه به گوششون بگشی، آیا چه مسئولیتی داره؟ نه. اسلام نهایت مربی پرورشی هست، از این در سطح جهانی ها، در سطح جامعه خودش بله همینطوریه، در جامعه خودش مدیره، تو جامعه خودش کسی فساد کرد گوشو میگیره، اگه کسی ظلم کرد گوشو میگیره، اگه کسی ارتداد شد گوشو میگیره، این توی جامعه اسلامی مدیره. اما توی جامعه جهانی آیا اونجا مدیره؟ نه، اونجا مربی پرورشیه، اونجا مبلغه، لذا ولایتی نداره تو گوشو بکشه که. نه، یمکن یقال بان الاسلام و قوانینه قوام على مواطنی المجتمع الاسلامی، بله داخل جامعه اسلامی اینطوریه، حالا من میخوام بگم ولیه، نه فقط قوامه. فیضع قوانین للمنع عن المجرمین والعاصین، بله قانون میذاره جلوشون هم میگیره از باب ولایت و قوامیت. فالاسلام کما لا یکون قواما على الكفار مسئولا قبال کفرهم، لا یکون قواما على الكفار مسئولا قبال کفرهم، یکون قواما قبال افعال مواطنی فی ما یتعلق بالامور العامه الاجتماعی، اینش درسته. در جامعه اسلامی متصدیه، ولیه، لذا باید قانون بگذاره، باید نظارت قانونی بکنه، اگه هم کسی خلاف کرد گوششو بکشه، کسی جرم کرد عقوبت کنه، آدم کش اعدام کنه. اینجا نمیگیم ما فقط مسئول تبلیغیم، نه، مسئول اداره ایم ما اینجا تو جهان. اگر مسئول اداره شدیم این کار انجام بده، اما اگر وقتی مسئول اداره نشدیم، اول شما مسئول اداره بشو بعد بیا ثابت کن. شما وقتی مسئول اداره جامعه جهانی نشدی بعد میخوای بگی خب من مسئولم پس بیا انجام بدم من. این نکته اول که اون قیم بودن رو نمیشه به معنای قوام بودن گرفت، نمیشه به معنای ولایت گرفت و معنای خاص خودش رو داره. نکته دوم، لا بحث به اقامت توحید و تحفظ علیه اذا اعتبر من الحقوق الانسانی المشروع، درسته، للحقوق الالهی هم، لکنه همون که نکته اول گفتم، لکنه لا تجوز اقامت و عبر العنف و القتال، برفر درست باشه همش قبول، اما به زور، اجبار، پتک، شمشیر، نه. بل یجب ان یقام التوحید فی ای مجتمع من خلال تبلیغ و اقناع الاذهان و ایجاد المیل الی الاسلام عبر الخلق الحسنه و تعایش الحسنه، رفتار خوب، اعمال خوب، الگو گرفتن، تبلیغ کردن، بله همه حرفا درست، اما سازگارش اینه. کمال یمکن ان یقال به ان توحید لا تجوز اقامته عبر ای طریق و منهج، یعنی ممکن آدم بگه آقا توحید که به هر روشی که نمیشه محقق بشه که روش داره توحید ادغامش، بل یجوز عبر المناهج المشروع، بر اساس اون روش هایی که مشروع باشد. حالا آیا جهاد این جادش هست؟ اول کلامه داره قتال. نکته سوم که شاید نکته محوری مرحوم علامه هم باشه، ایشون میگه که جهاد در حقیقت دفاع از حقوق انسانی است. میگم قبول، اما یه سوال، دفاع کی صورت میگیره؟ اصلا دفاع چیه؟ دفاع فرضش وقتی است که هجومی صورت بگیره. اگه کسی هجومی صورت نگرفته میشه بهش گفت دفاع؟ دفاعی نیست که. شما میگه آب بله من از اسلام میخوام دفاع کنم. خب کی؟ یکی از مسلمان کافره داره کار خودشو میکنه، اهل ذمه کنار من داره کار خودشو میکنه، اصلا به من کاری نداره، سرش هم خم میکنم. خب هجوم صورت گرفته مگه؟ نه. بعد دفاع لازمه؟ اصلا دفاع صورت مسئله نداره. صورت مسئله دفاع، دفاع در قبال هجومه. حالا هجوم یه وقتی که هجوم عسکری و جنگیه، دفاع هم جنگیه. هجوم خدمت شما عرض کنم، کافر اگه تو ذهن خودش کافره، تو جامعه خودش کافره، به ما هم کار نداره، ترویجم نمی کنه، داره کار خودش انجام میده. میشه گفت که اونا هجوم کردن که من دفاع کنم؟ نه. اصلا شما فرض کنید که تمدن غربی نبود، تمدن غربی که میخواد بیاد خودشو به ما بنداز کنه، آقا یه دیدار این کار خودشونو میکنن. مثلا بگیم آقای چین، آقای چین داره که کار خودشو میکنه، اصلا نمیخواد تمدن خودشو توسعه بده، اصلا نمیخواد فرهنگ خودشو توسعه بده، تجاره داره میکنه. آیا من میتونم بگم نسبت به فرهنگ چینی من میخوام برم دفاع کنم از خودم؟ نه. تهاجم فرهنگی غرب قبوله، چون تهاجم کرده میخواد خودش به ما بنداز کنه، میخواد خودش غالب کنه، من از خودم دفاع میکنم، درسته. اگر کافر نخواد کفر خودش به من القا کنه و به من بنداز کنه، میتونم بگم که من دارم از خودم دفاع میکنم. اصلا دفاع نیست که، اتفاق نیفتاده دفاع بکنم من. بله، اگه هجوم کرد، اومد کفرشو میخواد به من بنداز کنه، میخواد ترویج کنه، اسلام رو یه قدی بدنام کنه، بله من دفاع میکنم. دفاع متناسب با خودشه. اولا دفاع تابع هجومه، دوم از این دفاع متناسب با هجوم ابزار خاص خودشو داره. تهاجم فرهنگی تبیین، تهاجم اقتصادی اقتصاد مقاومتی، تهاجم نظامی موشک، هر کدوم فرق میکنن. چگونه میشه اینو با هم دیگه یک کاسه کنیم که پس حالا انجام بدیم؟ ان الدفاع عن الحقوق الفطریه، نه اون که گذشته، بذار نکته خب، ان الدفاع عن الحقوق الفطریه ليس حقا فطريا، اولا که دفاع از حقوق فطری حق نیست. بذار اینکه معلومه علامه گفته حقه، نه دفاع تکلیفه. دفاع از حقوق بشر، حقوق انسانی تکلیفه. ما باید از حقوق انسانی دفاع کنیم، باید دفاع کنیم، نه حق داریم دفاع کنیم، باید دفاع کنیم. بل تکلیف لکل بشر، این تکلیفه. اما لکن الدفاع تابع للهجوم، دفاع فرض بر هجومه. فلا معنا للدفاع اذا لم يتحقق هجوم، اگه هجومی نبود چه دفاعی؟ فالکفار اذا لم يهاجموا على سائر البلاد بالحرب الثقافی او الحرب الدینی، اگه اصلا چنین کاری انجام ندادن، واشتغلوا بالکفر فی بلادهم، تو کار خودشون دارن، تو زندگی خودشونن، فلا وجه للدفاع، دیگه اصلا دفاعی نداریم که. کما یمکن ان یقال بان الدفاع عن شیء يجب أن يستخدم بأدوات تلائم الدفاع عن. بله اگه میخوای دفاع کنی لازمش اینه که دفاع نظامی، دفاع در قبال هجوم نظامی، دفاع فرهنگی در قبال هجوم فرهنگی. فکما ان الدفاع عن ثغور البلاد لا يتيسر بتبليغ، حالا صدام میخواد به ما حمله کنه بیاد نیرو وارد کنه، تو که نمیتونه تبلیغ کنی که باید بیاد جلوش وایسی. فکما ان دفاع عن ثغور البلاد لا يتيسر بتبليغ والاغناء ان الدفاع عن الامور الاعتقاديه لا يلائم استخدام الادوات الحربيه ولا يتيسر خلال القتال العسكري. اینم با هم جور در نمیاد. این نکته به تعبیری سوم. نکته چهارم هم تقریبا به همون اعتباره، یعنی تتمه همونه که ان الجهاد مثل الدفاع ينقسم الى اقسام. دفاع چند، جهاد چند قسم داریم؟ آقای علامه فرمود که با جهاد کرد، قبول، تا اینجا قبول داریم. حالا چه جهادی بکنیم؟ جهاد فرهنگی بکنیم، جهاد اقتصادی میکنیم، جهاد ضرورتا قتال نیست. ان الجهاد مثل الدفاع، بالا گفتیم دفاعه، فرض کردیم که اگه دفاع ایشون بخواد بگه دفاع باید اینگونه انجام بدیم، اما اگه بگه جهاد بخواد انجام بدیم، ان الجهاد مثل الدفاع ينقسم الى اقسام ولا يكون جميعها دفاعا عن الانسانيه في حياته حيث حينما يكون دفاعا عن المسلمين وعن بيضه الاسلام يعتبر قتالا ويقام من خلال الحرب العسكري. ايش درسته جنگ بود کنیم، اما ان الدفاع عن قيم الاسلام، دفاع از ارزش ها، لا يقام عبر الحرب العسكري، از طریق جنگ نظامی که پیش نمیاد، بل یقام خلال الاغناء و تبلیغ و رد شبهات و الجواب عن الكافر. اینم طبیعتا نکته چهارم. نکته پنجم که چه بسا قبلا در بحث غایات جهاد ناظر به مرحوم علامه گفتیم، ما قطعا قبول داریم که اسلام دین کامل، اسلام دین با ارزش، اسلام دین فطری، اسلام دین خاتم، همین حرفا درسته. اما سوال اینه آیا اگر من فکر میکنم و درستم فکر میکنم که بهترین دین عالمم، حق دارم به کسی که او هم فکر میکند بهترین منطق جهان داره، میتونم بهش بگم نه تو باید از من طرف من که فکر میکنم بهترین رو گوش کنی، اون هم میگه تو هم باید حرف منو گوش کنی؟ خب چه اتفاقی میفته؟ او میگوید تمدن برتر عالم منم، پس باید حرف منو گوش کنی. به خاطر اینکه تمدن برتر خودم رو به شما القا کنم، آقا لشکرکشی میکنم، میام خاورمیانه رو میخوام برم بگیرم، دموکراسی رو به جهان صادر کنم، از طریقش یا طریق جنگ. ما نقد نمیکنیم که آقای آمریکا میخواد بیاد مثلا تو عراق دموکراسی ایجاد کنه از طریق جنگ و نفوذ و اشغال کشور و دموکراسی، کارش این نیست. بیاد اگه بخواد دموکراسی برقرار کنی، بیا فرهنگ دموکراسی بر بیار، مردم خودشون بخوان، نه تو به زور اجبار کنی. قطعا ما ارزش های ما به گونه ای هست که این کار انجام بده، اما آیا اگر او قبول ندارد، میگم الا ولابد تو باید، حالا یه آدمیه که به هر علتی غلط گفتش، حالا این که میگم آدم شوخیه دیگه، گفت طرف لباسش پاره بود، گفتش که لباسش چرا پاره، گفتش که یه نابینایی بود از این بره خیابون بردمش اون بره خیابون، خودم گرم چقدر کار خوبی کردی، خب پس چرا لباست پاره، گفت چون نمیخواست بره اون بر، از یه مسیر دیگه میخواست بره. خب حالا اصلا نمیخواد بره، تو مگه به زور میتونی اینو ببریش؟ بعد میگه تو باید بری. اما اگه اون رو بهش قانع کرد که آقا جان اون ور مثلا فرض کن یارانه میدن، اون طرف آش مجانی میدن، اون طرف نمیدونم عیدی میدن، خودش میره. نمیشه، یعنی اگه اینطور باشه یک هرج و مرجی هم در عالم به وجود میاد که هر کسی میگوید من بهترم، پس من میخوام خودم در جامعه جهانی
جا بندازم. حالا این وسط قطعا یکی درست میگه، هزار تا دیگه هم دارن بی خود میگن. از اسکندر مقدونی میخواد حمله کنه، از هیتلر میخواد حمله کنه، از نمیدونم مغلا حمله کنن، اما میدونیم که باطلن. ما قطعا درستیم، اما خودش که فکر میکنه درسته که این الاسلام و این کان حقا و یجب علی المسلمین القیام به توسعه و دفع ما یقابله من الشرک و الکفر. این قطعا درسته. از قضا نقطه قوت ما همین ارزش ها و باورها و حقانیت و همین ارائه کنیم. چرا نقطه ضعفمون رو میریم؟ نقطه قوتمون همین ارزش هایی میشه ابلاغ کرد. لکنه لا یجوز لکل من یتقیه لکل من تیقنه بکنی حقا، هر کسی که یقین داره حقه، ان یقاتل الاخرین الذین یرون انفسهم ذا حقا، من حق دار حمله کنم به یک کسی که او هم فکر میکنه صاحب حقه، خب میشه دعوا که. بعد بلاک چی باشد؟ هر کسی که شمشیرش بیشتر بود. نه، هر کسی منطقش درست‌تر بود. ولی من ممکنه که حرفم درست‌تر باشه، شمشیر کمتری داشته باشم، خب تو جنگ شکست میخورم. فکما لا یجوز للحضارت الغربیه المادیه، همچنان که برای تمدن غربی مادی جایز نیست، ان یهاجم علی البلاد الاسلامی به غرض هدم الاسلام و توسع الحضارت المادیه و اصدار دموکراتیه، همچنان که او جایز نیست که بیاد بگه من میخوام بگم تمدنم رو جا بندازم، میخوام دموکراسی رو جا بندازم، میخوام اله کنم بله کنم. بله خب کی گفت جنگ انجام بدی؟ کی گفت حمله کنی؟ لا یجوز اصدار الاسلام الی بلاد الکفر عبر القتال، این هم به واسطه قتال نمیشه. لا سیما بعد ما لا یرون الاسلام حقا، تازه اگه اسلام رو هم حق ندونن اون کسا نمیشه دیگه. اما نکته آخر، اصلا همه نکاتی که گفتیم درست، ما حمله بکنیم، ما بریم اونها رو بگیریم، ما اصلا اسلام رو صادر بکنیم، مجبورشم بکنیم، اما اگه مگه اسلام دینش دین اجباریه؟ مگه اصلا اون طرف به اجبار مسلمون بشه؟ اینما لا اون تعبیرش اینه یادم رفت که اگر کسی مسلمان نباشد، باور نداشته باشه، اصلا ازش قبول نمیشه. اصلا ایمان نفسانی نداشته باشه، ازش قبول نمیشه. بگیم نه، حالا ما میگم اسلام، ما اینو وادارش میکنیم به زور و به شمشیر و فلان که مسلمان بشه. خب بشه، آره، من المتقین داره کسی که حالا باور داشته باشه. میخوای بری برو. ان الدفاع عن حق الانسانیه الفطری لا یوجب حمل المشتکین علی الذین علی الدین الحق اما بالجاء اما بالالجاء عبر القتال العسکری، یا اگه میخوای کار انجام بدی یا باید مجبورش بکنی به وسیله جنگ و فلان، و اما من خلال تبلیغ و اقناع. دو تا کار داره، چاره دیگه نداره. و انت ترا به ان الالجاء فضلا علی انه مخالف للحق الفطری الاخر للانسان و هو حق الاختیار. میگه من حق اون حق فطری داریم، حق انتخابم که دارم، که خدام که من حق انتخاب داد، که حالا من نمیپسندم چیکار کنم؟ الان من اگر من نپسندم به اجبار بخوام برم، میتونه اصلا به میشه گفت مسلمان؟ انه مخالف لجعل الثواب اتابع للانتخاب، من باید قبول کنم تا بعد ثواب بهم بدن، نیت بکنم تا بهم ثواب بدن. و یعید و بعض الآیات المشیر الى عدم اجبار المشتکین و الکفار الاسلام، که این اصلا شأن نزولش همینه، لست علیهم به مسیطر، ما انت علیهم به وکیل، لا اکراه فی دین. این اصلا قبل از اسلامه، بعد از اسلام بله اکراه هست، اجبار هست، مثل قوانین داخلی. قوانین داخلی میگوید خب پشت چراغ قرمز باید وایسی، اجبارم هست. اما اگه تو شهروند من نیستی، اجباری ندارم بهت بکنم. مسلمان نیستی، خب به زور نمیتونم مسلمانت کنم. لا اکراه فی دین یعنی اون، ما انت علیهم به وکیل یعنی اون، لست علیهم به مسیطر، تو سلطه بر اون رو نداری. همین و بينما ان الاسلام اسلام المشركين والكفار عبر الاغناء لا بحث به. اما اگه شما مسلمان رو بخوای مشرکین رو مسلمان کنی از طریق اغنا حاصل میشه، مشکلی نداره. لذا اصل استدلال مرحوم علامه هم در قیم بودن و قوام بودن و ولی بودن همین که استدلال رو بپذیریم، اما لازمش این است که قتال باشد. همین که اگر قتال باشد اگه پذیرفته شده است، آیا اینا اصلا نمیشه بهش پاش وایساد و به واسطه این اسلام رو در جهان توسعه داد. لذا امروزه هیچ کس مدعی این قضیه نیست. همون که تو کتاباشون هم میگن و درستم سر جای خودش میگن، هیچ کس مدعی اقامه اسلام در جهان به واسطه قتال نیست، محقق نمیشه، بلکه باید ابزار متناسب با خودش رو به کار ببریم. اون دلیل اصلی که شاید به نظر من میاد که دلیل درستیه و میشه باش وایسات، که اون دلیل مختار باشد انشاءالله توفیق باشد فردا. و صلی اللہ سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی اللہ محمد و آل محمد.